درس خارج فقه بازی رایانه 6/7/98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از دلایل این که ما نسبت به ادله تحریم قمار و آلات قمار میخواییم بیشتر توجه بشه این هست که در تطبیق موضوع حرام بر موارد و مصادیقش نیاز هست که حتما به ادله توجه بشه. مثلا بس مباحث تطبیقی و اجرای مباحث موضوع شناسی نمیتونه بدون توجه به ادله صورت بگیره. از این جهت لازم میدونیم که بحثای مربوط به ادله رو پیاده کنیم انشاءالله با یه مقداری توجه بیشتری. من ادلهش رو اون روز عرض کردم، ولی هنوز ادله‌ای که برخی گفتند و بیان شده اونها رو بررسی نکردیم. اما دو تا مطلب رو لازم میدونم قبل از اینکه وارد نتیجه گیری نهایی بشیم عرض کنم، تا این کمک میکنه در نتیجه گیری. و اون این هست که یکی از مباحث کلیدی در بحث قمار، تحریم قمار، اون شناخت آلات قمار هست. ضابطه شناخت آلات قمار چیه؟ چه چیزی رو بهش میگن آلات قمار؟ یک. چه چیزی بعد از اینکه آلات قمار شمرده شد با چه شرایطی از آلات قمار بودن خارج میشه و با چه شرایطی جزء آلات قمار محسوب میشه؟ چیزهایی میتونه جزء آلات قمار حساب بشه؟ سوال اولمون. که در بین مردم به عنوان ابزار قمار شناخته شده باشند، به گونه ای که مردم توقعشون از این ابزار همون کار قماری هست، فعل قمار هست. اگرچه میتونه در جاهای دیگه ای هم استفاده بشه. و فرد اتم و اکمل آلات قمار آلاتی است که جز در قمار استفاده نداره. اونو کمتر داریم همچین آلتهایی، کمچین ابزارهایی که فقط در مورد قمار استفاده بشه. که مثال زدیم، شاید امروزه بهتر بشه مثال زد، همین نرم افزارهایی که در واقع پیش فرضش یا شرط ورود به این بازی ها اینه که مقدمات قماری رو فراهم کنی. از جمله مثل این که گفتیم طرفین مبلغی رو میگذارند و بعد وارد بازی میشن، یا یک طرف مبلغی رو میگذاره و بعد وارد بازی میشن. این ضابطه قماری هست که متعارف، فایده متعارفش، کاربرد متعارف اون قمار باشه. پس هر ابزاری که این ضابطه رو داشت ما بهش میگیم ابزار قمار. حالا اما از این که به ندرت ازش استفاده قماری بشود یا نشود، این که تحقق گرفت، حالا سوال پیش میاد که آقا در چه صورتی این از ابزار قمار بودن میفته؟ جوابش این هست که زمانی که، دقت کنید، یقین کنیم، این واژه یقین رو لازم داریم، زمانی که یقین کنیم دیگه استفاده متعارف اون در بین مردم قمار نیست. استفاده های غیر قماری اون هم به اندازه زیاد شده که مردم دو دسته شدن، چند دسته شدن، از این ابزار به عنوان غیر قمار هم استفاده می کنند. پس دو تا شرط داره برای اینکه خارج بشود از قمار بودن. یک، یقین کنیم که استفاده غیر قماری رایج داره. دو، استفاده غیر قماری به اندازه زیاد باشه که با استفاده قماری اون مساوی و یا بیشتر باشه، و الا اگر کمتر باشه، ندرت داشته باشه، یا به اندازه ای نباشه که هنوز در بین مردم به غیر قمار هم شناخته شده باشه، از قماری بودن خارج نمیشه. این ضابطه از کجا به دست میاد؟ این از متفاهم عرفیه. دلیل این ضابطه متفاهم عرفی، یعنی ما یک تحلیل عرفی کردیم. در عرف میبینیم زمانی که یک حالا ابزاری را به یک فعلی نسبت میدن، زمانی هست که این فعل به مقدار بسیار بیشتر از افعال دیگر این ابزار وجود داره. خب از اون طرف هم یک فرع دیگر هم بگیم بد نیست. چه زمانی میتونیم حکم کنیم که این آلت قماره؟ زمانی که باز یقین کنیم که استفاده زیادش و متعارفش چیه؟ قماریه. این معنیش رو سه تا فرع شد: یک، چگونه آلت قمار بودن ساخته میشه؟ دو، چگونه خارج میشود؟ تو چگونه باز حادث می شود در واقع. یه قاعده کلی هم که خودتون می دونید دیگه، حالت سابقه اون هرچه بود، اگر آلت قمار بود، اگر غیر آلت قمار بود، حالت سابقه اون تا زمانی که یقین به عدمش حاصل نشده است باقیه. با این حساب در مورد بازی های رایانه قماری، بازی های رایانه قماری بازی هایی هستن که گفتیم استفاده رایج اونها برد و باخته، و یا حتی گفتیم بعضی هاشون که اصلا طوری چیده شده که به غیر برد و باخت نمیشه وارد بازی شد، حتما باید یه پول اولیه بدی. تو قانون بازیش هم نوشته که این پول اولیه بابت برد و باخت بازی، اگر به بازی از دستتون رفته و اگه ببرید وارد مرحله بعدی میشوید. اینجوری. حالا این بازی های رایانه‌ای حکمشون چیه؟ جوابش همین هست: چنانچه بازی رایانه‌ای از آلات قمار شمرده بشود با این توضیحاتی که دادیم، این استفاده کردن از اون حرام است، حتی برای غیر قمار، حتی برای سرگرمی. چه دلیلی داریم؟ دلیلشون اون جلسه گفتیم. امروز علاوه بر اینکه اون دلیلم رو میخوام یک مقداری روش تأکید کنم، بعد وارد این قصه هم میشیم که ادله‌ای که ناقص هست نمیتونه ثابت بکنه رو هم بررسی میکنیم. دلیلی که اون جلسه ما عرض کردیم واقعش اینه که تمام ادله رو وقتی میسنجیم دلیل روشنی نداریم بر اینکه آلت قمار برای غیر قمار حرامه. استفاده از آلت قمار برای غیر قمار حرامه. اینو دلیل روشنی از توی ادلهمون نداریم واقعش. عمدتاً اونچه که داریم قمار رو گفتن حرامه، نه اینکه ابزار قمار رو باش استفاده کردن از ابزار قمار برای غیر قمار هم حرام باشه. چند تا دلیلی که اقامه کرده بودن جناب شیخ انصاری اون رو بررسی کردیم و گفتیم دلالت نداره. عمده دلیلی که ما به عنوان دلیل عام میبینیم، حتی همینجا بگم دلیل آقای خویی، جناب آیت الله خویی اومد گفت که ما یه راه داریم برای اینکه اثباتش کنیم آلات قمار هم برای غیر قمار هم حرامه، و اون این است که ادله قمار اطلاق دارن، چه برای قمار چه برای غیر قمار. ادله قمار که گفتن شطرنج حرام است، ببینید ادله‌ای که روی ابزار رفته، ادله‌ای که روی ابزار حرام رفته مثل شطرنج، مثل نرد، امثال اینها، اینها اطلاق داره، چه با قمار چه بدون قمار، چه با رهن به اصطلاح اینها چه بدون رهن اطلاق داره. منتها ما اینو نپذیرفتیم، اون جلسه عرض کردیم هرگاه حکم بر روی یک موضوعی میرود، فایده و استفاده و کاربرد متعارف اون موضوع حرام می شود. مثل حرم الخمر، وقتی میگیم مثلا خمر بر شما حرام است، استفاده متعارف اون، استفاده متعارف اون همون نوشیدن است، نه استفاده غیر متعارفش. هیچ فرق نداره، جزئی داریم میگیم.
خمر حرامه، خریدش هم حرامه، نگهداریش هم حرامه،
نه اون که دیگه، اون که دیگه، اون که دیگه حکم نرفت رو موضوع خمر، اون دیگه نه. ما فرضمون رو دقت کنید چیه، نه 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 اشکال نداره، ما فرض فعلا اونجایی که دلیل میره روی یک موضوع مثل خمر، شطرنج خودش. ولی اگه دلیلی پیدا کردیم که گفته بود آقا استفاده کردن، نگهداری، تقلب و تصرف و امثال اینا که داریم در بعضی که سنتون ضعیفم هست، سندش ضعیف بود نتونستیم بپذیریم، روایت داشت دیگه، گفت هر گونه دگرگونی درش ایجاد بکنی، هر گونه تصرفی درش انجام بدی حرام، اگه همچین بود اونجا دیگه موضوع حرام خمر نیست، عیناً رفته رو خود فعل، یعنی متعلق حرمت قشنگ تعیین شده. هرگاه متعلق حرمت تعیین نمیشه، ما متعلق حرمت را از متعلق مناسبه به موضوع پیدا میکنیم، مثل حرمت علیکم الخمر مثلا، ما خمر بر تو حرام است، ما از توش در میاریم میگیم ها یعنی نوشیدنش، تناول کردنش. ولی اگه گفت که آقا خوردنش حرام است، متعلق خودش گفت، خریدنش حرام است، متعلق خودش گفته، اگر بگی در ادلمون بله دیگه بحثی نداریم که، نداریم که، نه 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 بر فرض بپذیریم دیگه اصلا بحث تمام میشه. تمام این حرفا این است که بر فرض که اون ادله رو ما بررسی کردیم دیگه، گفتیم اگه یادتون باشه راجع به اون دلیلم گفتیم، گفتیم سندش مشکل داره و الا دلالتش خوب بود، همونی که گفته بود آقا تقلب در هر چیزی که درش فساد، ما یجی و منحل فساد و محزن، هر گونه حتی تقلب درش یعنی تصرف کردن درش، نگهداریش همش حرام هست، گفتیم این دلالتش خوبه، سندش ضعیفه، اگر سندش ضعیف نبود ما میپذیرفتیم و به دردمون هم میخورد، میگفتیم هر چیزی که ازش فساد میاد، فساد یعنی حرام دیگه، میشه قمار حرام، هر چیزی که ازش فساد میاد یعنی کار حرام برمیاد، ها اینا نگهداریش و هر گونه تصرف درش حرام است، این سندش مشکل داشت و الا دلالتش مشکل نداشت، که یادتون باشه بررسی کردیم این رو. خلاصه اگر این چنین دلیلی نداشتیم، ما داریم میگیم آیا میشه این حرف جناب آقای خویی رو زد، بگیم آقا اون ادله‌ای که داریم راجع به شطرنج و اینها، از اونها ما اینجور استفاده میکنیم، میگیم اطلاق داره، اطلاق داره، میگه هر گونه شطرنج را چه برای قمار چه برای غیر قمار. خب وقتی راجع به شطرنج اینا ثابت کردی، یه مقدمه دیگه مانده است، باید بگی این حکم در مورد شطرنج جاری است، در مورد نرد جاری است، و مقدمه بعدش اینه کسی بین شطرنج و نرد با بقیه آلات قمار فرق نگذاشته. این عدم قول به فصل را بیاری، از این نتیجه میگیری پس آقا تمامی آلات قمار همین حکم را دارن، فرق بین شطرنج و غیر شطرنج نیست. منطقه اشکال در این دلیله، اشکال در این است که وقتی که حکم بر یک موضوعی تعلق میگیرد، متعلق اون حکم بر اساس کاربرد متعارف بین مردم تعیین می شود، ماننده وقتی میگه حرمت علیکم امهاتکم، وقتی میگه حرمت علیکم امهاتکم، معلومه سخن وقتی این باشه که به مردها بگه که مادرانتون بر شما حرام است، مناسبش معلومه، یعنی نکاح مادران. نه خیر، این همون که اصلا رفتی حالا تناسب با موضوع هست، ولی اون تناسب با موضوعی که شما به عنوان یک دلیل می آوردید نیست. این برای تناسب با موضوعی که در شناخت موضوع حکم به درد میخوره. تو موضوع شناسی تناسب با موضوع رو همه قبول دارن، ولی توی حکم شناسی تناسب با موضوع رو همه قبول ندارن تقریبا، جز ظنونی است که ها. نه ما الان موضوع شناسی میکنیم اتفاقا، ما میخواییم بگیم این که گفته از قمار حرام است، یا این که گفته از شطرنج حرام است، یا این که گفته از خمر حرام است، موضوع حکممون چیه؟ خمره متعلق، دقیقترش البته که واژه متعلق باید به کار ببریم، متعلق حکممون چیه؟ حکم رو فهمیدیم حرامه، دلیلش هم کامله، در حکم شناسی گیر نداریم، ولی موضوع حکم رو چگونه تعیین کنیم؟ میگیم برو از تناسب حکم موضوع در بیار، متوجه میشیم. وقتی که به شما میگن که دوتا میگن گوشت خوک بر تو حرام است، مادرت هم بر تو حرام است، فوراً میفهمی گوشت خوک یعنی خوردنش، مادر یعنی نکاهش.
تناسب
از موضوع، از همون استفاده متعارف و افعال متعارف، تناسب از متعارف، یک راه شناخت تناسب چیه؟ آنچه که در بین مردم هست دیگه، از راه اون میفهمی که این فعل در بین مردم با چی تناسب داره؟ با این تناسب داره، از اونجا در میاریم. یا مثلا وقتی میگن مثلا فرض کنید ها، میگن شیر بر تو حرام است، خیلی جالبه، میگن شیر بر تو حرام است، فوراً میفهمی شیری که به معنای فرض کنید که خوردنی باشه یعنی خوردنش حرام است، شیری اگه باشه که پوشیدنی باشه مثلا بگید پوشیدنش. این واژه، یک واژه‌ای رو شما میشنوید، این واژه وقتی بهش میگن آقا حرام است، فلان واژه رو میاره میگه حرام است، شما از شما پرسن میگن آقا این واژه‌ای که گفت چیه اون حرامه؟ میگیم اگه خوردنیه خوردنش، اگه پوشیدنیه پوشیدنش، اگه نمیدونم استفاده کردنیه تصرف کردنیه، اگر سوار شدنیه سوار شدن، اگه همینجور، اینا همشون داره اون متعلق رو تعیین میکنه. حالا همین کلام اگر شما رو این فکر کنید ببینید یک ذره خدشه‌ای درش هست در این سخن. این قول اشکال نداره، حالا این قول که بگید آقا حکم وقتی به ذات موضوع میخوره تمام همه آنچه که مربوطه به اون موضوعه، جوابش این هست که این تا زمانی است که استفاده متعارفی نداشته باشه، یا در بین مردم برای یک موضوع خاصی شناخته شده نباشه، و الا اگه شناخته شده باشه اون موجب هم انصراف میشود، به تعبیری که حالا شیخ انصاری داشت و به تعبیر دیگری که ما گفتیم. شیخ انصاری فرق سخن بنده با شیخ انصاری رو اونجا رسم عرض کردم، بازم تأکید میکنم، شیخ انصاری فرموده بود خود ذات انصراف داره، وقتی میگیم آقا مثلا فلان چیز حرام است، ایشون راجع به قمار گفت، اینا که میگه یعنی اون استفاده متعارفش حرامه. بنده عرض کردم که نه، ما میخواییم اون متعلق فعل رو در بیاریم، از قرائن متعلق حکم رو میخواییم در بیاریم، نمیگیم اون انصراف داره، اون موضوع انصراف داره، ما میخواییم بگیم کاری که همیشه عرف انجام میده بدون هیچ گونه اشکالی و بدون هیچ گونه خلاف ظاهری، همه هم میپذیرنش، اینه که اون متعلق حکم رو به دست میارن. اینو گفتیم از راه شناخت خود حکم و اون کاربرد اون موضوع به دست میارم، ما از این راه اومدیم، ما حرفی از انصراف نزدیم. خب اگر چنانچه یک موضوعی دارای استفاده رایج و استفاده غیر رایج داشته باشه، داره این باشه اون، اونجا میگیم وقتی که فعل میره سراغ رایجش میرود. سرش هم همینه که در بین مواردی که مثال زدم در قرآن اینها داریم، حکم رفته روی ذات، ولی هیچ کس نگفته آقا همه چیز ذات حرام است. این سخن غلطه خلاصش، که بگیم حکم وقتی به تعلق بگیره به یک ذاتی همه چیز متعلق به اون ذات. من نمونای همینا نقض کردم دیگه، گفتم در قرآن هم داریم، در روایات هم داریم، در عرف هم داریم، که حکم میره روی یک ذاتی ولی همه چیز اون ذات حرام نیست. وقتی به شما میگن مادران شما بر شما حرام است، نه اینکه از نظر الهی اینا رو شامل نمیشه، نه اینکه شامل میشه و تخصیص خورده، اصلا شامل نمیشه. ذهن عرف اصلا نمیره سراغ اون که بگیم آقا رفت سراغش بعد ما تخصیص زدیم، اصلا ذهن عرف نرفت اون طرف. آفرین، حالا همینه، همین قرائن خارجی است دیگه. آفرین، ما میگیم این قرائن خارجی است، رواج بیرونی نه دیگه، همینه. ولی زو گفتم ذهنش نمیره وا نمیسه بعد تخصیص بزنه، یعنی ذهن عرف فوراً میاد این رو میشناسه. ببین اصلا کار به شاره هم نداشته باش، شما در چیز میگید آقا فرض کن یه خوردنی رو به دست میگید، میگید آقا این اشکال داره، فرض کن میگید آقا ببینم استفاده این اشکال داره، همه شما وقتی یه خوردنی رو گرفتی میگی استفاده از این اشکال داره، عرف اصلا ذهنش به غیر خوردن میره؟ خوردنیجات رو بگیری بگی استفاده کردن از این اشکال داره، عرف ذهنش به غیرش میره؟ ما اینو وجدان شما دیگه، اگه میگید میرود برید بر اساس اون حکم میرید.
اگه
میگید
استفاده کردن
رو بیارید، نه بگید نه این که نه، استفاده کردن رو بگید، حرفم اینه استفاده کردن هزار جور استفاده کردن داره، یعنی یه چیز خوردنی رو شما میتونی همه جور استفاده بکنی، استفاده مختلفی داره، هر چیز خوردنی رو شما استفاده مختلفی میتونی براش بکنی، یکیش خوردنه، هر چیز نوشیدنی رو استفاده مختلفی ازش میتونی بکنی، همه الان نوشابرم برمیداره لاستیکاشم میشوره، هر چیز نوشیدنی هم استفاده. ولی وقتی میگی آقا این استفاده کردن از اشکال داره، کسی نمیگه اگر بستگی داره استفاده چی باشه، این اصلا نمیگن، نه جواب دهنده، نه پاسخ دهنده، نه پرسش کننده، ذهناشون روشنه چی رو میگه. ما از اینجا داریم استفاده میکنیم، قاعده سازی میکنیم و این قاعده رو فقها هم دارن، نه اینکه این یه چیز مسلمه عرفیه، یه قاعده عرفی در فهم الفاظ، معنای معانی الفاظ. بنابراین این حرف درست نیست که ما بگیم آقا وقتی حکمی به یک ذاتی خورد تمام آنچه که متعلق به اون ذاته، نمونای نقضش یکی دوتا نیست، بلکه اصلا توهم هم نمیشه. بنابراین این سخنی که جناب آقای تو داره اطلاق داره، ابدا همچین اطلاقی نداره. اتفاقا اطلاق در زبانی است که واقعا ما بدونیم متکلم در مقام بیان تمام استفاده های این است، اینجوری نیست، روشن است از نگاه عرف هیچ گونه. خب این چون دلیلمون کافی نشد، جناب آقای خویی هم ادله رو بررسی کرد، هم ادله آقای شیخ انصاری رو که دو دلیل آورده بود بررسی کرد قبول نکرد، بعد خودش دلیل دیگه ای رو اقامه کردن، خودشون دلیلی که اقامه کرد دلیلی بود که امروز بررسی کردیم، هفته قبل، روز قبل هم بررسی کردیم. اما یک دلیل عمده‌ای که ما گفتیم عمومی بود، اونو میخوام، نکته دومی که گفتم دوتا نکته مهمه، یکیش بحث همین آلات قمار بود، یکی هم نکته‌ای که اون جلسه عرض کردم. ببینید ما دلیل عمده رو برای تحریم بازی‌های رایانه‌ای که قماری شدن داریم اینه، میگیم اینا به عنوان آلت قمار شمرده شدن. چرا؟ چون استفاده رایجشون قمار شد. حالا از این به بعد استفاده کردن از اون ترویج حرامه، ترویج ماده فساده، ترویج ماده فساد یا احیای ماده فساد، نگهداری ماده فساد در بین مردم، این خودش حرام هست. اگه این شد، این نکتش اینجا بود که ما دیگه دلیل خاصی نداریم، این دلیل عام برامون میمونه. اگر این باشه حکممون خود به خود داره مقید میشه. یعنی چی؟ یعنی این میشود که استفاده کردن از بازی رایانه‌ای که ابزار قمار هم هست، به عنوان قمار هم شمرده شده، در صورتی که ترویج فساد باشه حرامه. این قید کنارش میاد، یعنی اگر شما برداشتید داری برای چی گرفتی و میخوای استفاده کنی ازش، میخوای اون راههایی که این تونسته است در بین مردم نفوذ کنه، راههایی که تونسته است در بین مردم جاذبیتی داشته باشد، اونا رو کشف کنی ازش و بتونی در کارهای خوبش استفاده کنی. کارت این استفاده، این ترویجه دید، بعد نمیخوایم در بین انظار مردم ازش این جور استفاده کنی. یا کسی گرفته است این را مثلا برای اینکه در جاهای مثل شماها که بحثهایی رو دارید، نمونه هایی رو شناسایی کند و بر اساس اونها هم حکمش رو بگه. پس اینا خلاصه کلام، هر جایی که دیگه برای ترویج حرام نباشه، بوی ترویج حرام نباشه، بوی ترویج فساد نباشه، حلال میشه. پس این نکته بود که اول عرایزم عرض کردم، چرا ادله حکم، ادله حکم یک موضوع رو بررسی میکنیم در مباحث تطبیقی. این یک بحث مهمیه، اینا خواهشان بهش دقت کنید، چون بعضیا تطبیقات رو خیلی ضعیف میدونن. امروز موضوع شناسی و تطبیقات حکم خیلی مهمه. یکی از چیزایی که در تطبیق حکم بر موضوعاتش خیلی نقش آفرین است، شناخت ادله است. دلیل رو که خوب تونستی بشناسی، تازه میتونی بگی کجاها این حکم جاریه، الان در امروزه موضوع این حکممون کدوما هستن، آیا این موضوع حکم هست یا نه. بعد از اینکه شما بررسی کردید دلیلی برای حرمت آلات قمار برای غیر قمار، استفاده از آلات قمار برای غیر قمار دلیلی پیدا نشد غیر از ترویج حرام، خب پس حالا من بعد باید تو تطبیق تم اینو رعایت کنی که دلیل شما ترویج حرامه و موضوع حکم رو در همون حول و حوش باید حفظ کنی، نه بیشتر نه کمتر. اما آیا ادله واقعا نداریم؟ جناب شیخ انصاری که این همه ادله، بله کلن دیگه اصلا خود اون هم گفت ترویج فساد باشه، بله
تمام مواردی که فرد این بازی رایه نمی کنه که آلات قمار ولی استفاده غیر قماری داره می کنه نگهداری محسوب
میشه، بله دیگه
همش حرام میشه،
بله از که دیگه
ترویج هم نباشه،
نه دیگه چرا دیگه هر ترویج نباشه،
ترویج نباشه نگهداریش هم خواهد
نگهداری نگهداری خب ترویجه دیگه،
نه
نگهداری که ترویجم خودمون قید زدیم، گفتیم پس ببینید هر گونه نگهداری حتی استفاده کردنش هم گفتیم اگر چنانچه ترویج حرام باشه حرامه، حتی استفاده کردنش هم اگه ترویج حرام نباشه دیگه حرام نیست، بله بله زو گفتیم دلیل رو دقت کنید، این دلیل هست که با شما حرف میزنه و تمام محدوده حکم رو تعیین میکنه، ولی زو میگه اگه دلیلمون روایته بود، اگه اون روایته بود که گفته بود جمیع استفاده کردن از اون حرامه ها، اگر اون روایت صحت سند داشت این حرفو نمیتونستیم بزنیم، نمیگفتیم آقا بستگی داره که آیا ترویج حرام بشه یا نشه، میگفتیم کلا حرام است. دیدید چقدر فرق داره دلیل شما چی باشه؟ سر این که بنده وارد ادله شدم برای همین بود که بگم بابا اولا ثابت بشه دلیلمون اینه، حالا بر اساس اون حرف میزنی. ترویج ماده فساد به طور کلی جزء در واقع هم بدیهیات و هم عرض شود که فقهای ما این رو ارسال مسلمات گرفتن، هم دلیل عقل میتونیم براش اقامه کنیم، هم دلیلای کلی روشنی که در مورد در روایاتمون داریم، تقریبا همه فقها این رو پذیرفتن، هم آیه قرآن داریم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، یکیش از این جور امور، یا از خود بحث نهی از منکر و اینها که میگن زمینه های حرام رو هم نباید فراهم کرد برای اینکه حرام ایجاد بشه، یا عرصه‌ات که عرصه‌ات اینکه خداوند اینا رو استفاده کردن، اینکه خداوند میگه وقت ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، یه چیزی رو حرام کرد میگه حتی خرید و فروشش هم حرام میکنه و اون رو داد و ستد اون رو حرام میکنه، از همین ها انسان یه چیزی رو به صورت مسلم میفهمه. خداوند و اسلام نظرش بر این است که محرمات در بین مردم رایج نشه.
اگر ترویج میکنه استفاده حلال از این حالت قمار،
یعنی چی مثلا؟
هم حالت قمار یک فرمودی سنوی کاربردی داره که اون کاربرد غیر رایج،
بله بله
کاربرد عموم مردم با اون کاربردش کار نداره،
ندارن و ترویج حرام هم نمیشه،
ولی این فرق بله. میاد به همه شون بگیم با این حالت قمار
بله بله
اون کاربرد غیر رایج،
بله بله ببینید به شرط دیگه، این شرط اگه تونستید در بیرون ببینید، اگه واقعا یه استفاده بکنه که هیچ ترویج حرامی درش نباشه، بلکه تازه من اضافه میکنم یه جوری داره استفاده میکنه که برعکس مردم رو از این دلزده میکنه. حالا اینو اون طرفی گفتم که بدونید گاهی اینجوری هم میشه، فرض دیگه اگر همچین استفاده باشه دلیلی برای حرمتش دیگه نداریم، چون فرض اینه که شما گرفتید ترویج حرام نمیشه، بله در بین مردم استفاده ولی کاملا روشن میکنه، عین کسی که فیلم داره بازی میکنه داره بعضی از محرمات رو داره انجام میده، مثلا فیلم داره بازی میکنه قاچاق فروشی میکنن، نعوذ بالله خماری هم میکنن، تو لااقل به بازی به تماشاگرها طوری داره وانمود میکنه که اینی که من مینوشم خمره، ولی واقعا هم خمر نمیشه. خب این اگه در غیر فیلم بود حرام بود دیگه، ولی توی فیلم باید دید که آخرش میخواد این آقا رو چه جوری تمومش کنه. اگر آخرش جریان فیلم علیه نوشیدن خمره، میگیم اشکال نداره. ولی همین فیلم حتی اگه شربت هم داره میخوره، ولی جریان فیلم طوریه که داره خمر خوردن رو چیکار ترویج میکنه، شامل اون حرام میشه. پس ترویج حرام از این جهت که علاوه حالا بحث اجماعش نه، اصلا اینو مثل ضروریات دین نه فقط مذهب، یعنی هم اهل سنت هم شیعه این رو پذیرفتن، هر چیزی که رواج مبغوض مولا باشه عقلا حرام. عقل میگه چرا چیزی رو که تو میدانی مولا قبول نداره، این دلیل عقلی، میدانی مولا مورد بغض و خشم مولاست، چرا این رو در بین مردم ترویج میکنی؟ اینو عقل قبیح میدونه. نقلمون، نقل قطعیمون مثل قرآن، نقل روایمون که متعدد هستن، اینها همه معنا، چون محل بحثم نبود مرتب وارد بحثش نشدم، کلی عرض میکنم چون اینجا دو مسلمات فقها هم بحثش رو نکردن زیاد، چون جای بحث نداشته در هر صورت. اما اینو ما وعده دادیم یه موقعی هم حکم و هم موضوعش رو قشنگ بررسی کنیم، هم فساد رو بگیم چیه، هم اینو هنوزم بهش نپرداختیم. اما قبول، این یه قاعده یه که باید بهش پرداخت، نه اینجا، جاهای دیگه هم به دردمون میخوره.
پس اجمالا تحریج اون جهت حرام ماده فساد اشکال داره، نه تحریج جهت مثبت ماده فساد.
بله دیگه، تو ترویج فساد نمیشه که، ترویج مثبتش رو اگه شما بخواید طرف مثبتش رو ترویج بدید، در واقع دارید خلاف جهت فساد دارید حرکت میکنید. یعنی شما میایید مثل این که مثل شطرنج رو بیارید طوری در بین مردم وانمود کنید و به مردم بفهمید بابا این اصلا نباید استفاده قماری بشه، این ای استفاده بهتری داره، این برای این است، این برای پرورش فکر مثلا ها. خب این دارید اصلاحش میکنید. موضوع خارج میشه، این دیگه خارج میشه کلا. بله همینه، یعنی اگه شما یه حرکتی رو دارید انجام میدید که سرآمد این حرکت برایند این حرکت این است که موضوع فساد،
ولی این حالت فساد
نه دیگه، آروم آروم
اصلا الان هست.
آره الان حالت، ببینید باز دقت کنید، من اینقدر تاکید دارم میگم به دلیل توجه کنید، اینه حالت فساد بودن که موضوعیت نداره. که ما گفتیم اونی که موضوعیت داره دیگه ترویج فساد بودن موضوعیت داره. اگر ما اون یکی ادله رو گرفته بودیم، بازم تاکید میکنم توجه کنید به مطلب، اگر ما ادلمون اون روایات و اینها بود، اونا اون آلت فساد ملاک بود، میگفتیم هر چیزی که آلت فساد آقا کلا حرام است. اما چون دلیل ما ترویج فساده، میگیم آقا نه، هر جایی که ترویج فساد حساب میشود دیگه کار نداریم آلت فساد هست یا نه.
داره که اگه
در این راه مصرف میشه حرام، در این راه مصرف میشود، یعنی در غیر حرام که مصرف میشود میپرسیم ببینید در جامعه موجب فساد هست، این باعث میشه که جوانا بیان سراغ قمار بازی کردن با این، یا نه باعث میشه برعکس نیان سراغ قمارش. اگه باعث میشه که برن سراغ قمار، میشه ترویج فساد حرامه. اگه نه باعث میشه که نرن سراغش بلکه برن سراغ فایده های دیگرش، این میشود درست. گرفتید؟ این دلیل ها رو من سوا کردم، این رو نکردن این کار رو، و بنده هم دارم میگم برید بررسی کنید ببینید این بهترین چیزی بود که میشد اینجا گفت و من گفتم. این نکته تمام. حالا یه چند تا دلیلی که شیخ انصاری آورده به عنوان مؤید، چند تا دلیل شیخ انصاری آورده برای مؤید، اونا رو بررسی کنیم ان شاء الله فردا، اونا رو ببینیم آیا ازشون دلیلیت در میاد یا نه. میتونم اگر از ما هم تونستیم دلیل بودن رو در بیاریم از حرفون بر میگردیم، اگه نه که ما بررسی کردیم و دیدیم نه، اگر نه بر همین حرفون باید باقی باشیم. حرفون روشن شد دیگه امروز سرجمش دیگه. آره تا انشالله فردا، و یک دلیل مردودی هم که بعضی آوردن اون رو هم فردا باز مطرح میکنه. الحمدلله رب العالمین.